صبحانه با خبر امروز. هشدار نسبت به خطر جدی اعدام قریب الوقوع 6 تن از معترضان زندانی. ماموران زندان زندانیان با حکم اعدام را میان سلول‌های انفرادی و بندهای عمومی جابجا می‌کنند. از کارزار خروج پول از بانک‌ها تا افزایش نرخ برابری ارز و خروج سرمایه از کشور، دولت در مقابل می‌گوید اقتصاد ایران در مسیر درستی قرار گرفته. و پایان تلسم 36 ساله برای آرژانتین، مسی و یارانش قهرمان جام جهانی 2022 شدند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحای صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. اعتراضات سراسری در ایران روز یک شنبه به صورت پراکنده ادامه داشت. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از آتش زدن برخی پایگاه‌های بسیج منتشر شده است. با ادامه اعتراض‌ها فشار بر معترضان زندانی افزایش یافته. گزارش‌ها از برخی زندان‌ها حاکی است که زندانیان دارای حکم اعدام میان سلول‌های انفرادی و بندهای عمومی توسط ماموران زندان مدام جا به جا می شوند. همزمان بازداشت و اخراج دانشجویان معترض هم همچنان ادامه دارد. مهدی بیگی گزارش می دهد.
یک شنبه 27 آذر، ادامه اعتراضات سراسری در کرمانشاه.
عشق محسن‌شکاری.
این هم ویدیویی از به آتش کشیده شدن پایگاه بسیج سبلان.
ماشاءالله.
این یکی هم پایگاه بسیج دیگری در بوشهر. اعتراضات در برخی از دانشگاه‌ها هم گزارش شد. اینجا دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
زندانی سیاسی
آزاد باید گردد.
اعتراض به بازداشت و اخراج برخی از دانشجویان. معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هم اعلام کرده که در همین آذر ماه 20 دانشجوی جدید این دانشگاه در پی برگزاری تجمعات روز دانشجو ممنوع الورود شدند. گزارش‌های دریافتی از ایران می‌گویند بامداد روز یکشنبه هم عده‌ای نیروی لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشگاه نوشیروانی بابل شامل خوابگاه‌های امینیان و ریحانه حمله کردند. گفته شده این نیروها شیشه های خوابگاه ها را شکستند و به برخی دانشجویان توهین و آنها را تهدید کردند. این هم اعتصاب آتش نشانان در تبریز. آنها به وضعیت معیشتی خود اعتراض دارند. میگویند حقوقشان با توجه به سختی کارشان باید اصلاح شود.
27 آذر.
از اعتراضات خیابانی در شهرها تصاویر زیادی منتشر نشده، احتمالاً به خاطر محدودیت‌های اینترنتی و امنیتی. این روزها اما بسیاری نگران سرنوشت معترضان بازداشتی هستند، به ویژه آنهایی که حکم اعدام دریافت کردند. این ویدیویی که در آن پدر و مادر محمد مهدی کرمی، معترض بازداشتی، از مقام‌های قضایی ایران درخواست آزادی پسرشان را دارند.
چندین مقام کشوری داره. نفر چهارم تیم ملی ایران بوده. عاجزانه از مقامات قوه قضایی تمنا می‌کنم، خواهش می‌کنم. از شخص آقای اجری تمنا و خواهش می‌کنم حکم اعدام از روی پرونده پسرم برد.
محمد مهدی کرمی و چند نفر از معترضان بازداشتی دیگر در رابطه با پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج به اعدام محکوم شدند. از زندانها گزارش می‌رسد که مأموران زندانیان با حکم اعدام را میان سلول‌های انفرادی و بندهای عمومی جابجا می‌کنند، احتمالاً برای شکنجه روحی بیشتر. مسئله‌ای که در این فایل صوتی سعید اقبالی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان رجایی شهر هم به آن اشاره شده.
بچه‌هایی که حکم اعدام گرفتن، بچه‌های مثل محمد قبادی و مثل محمد بروغنی، مثل مهان صدرا، و کسای دیگه ای که اینجا هستن تو بندهای مختلف مثل 7 و 5 و 10 بچه‌ها رو پخش کرد و ما هم الان ازشون بی‌خبریم و این بنده ها فاصله خیلی زیادی با ما دارن. ما هر هفته استرس اینو داریم که این بچه‌ها رو نبرن اجرا. این بچه‌ها رو همینجوری بین سوئیس یا همون انفرادی که اینجا هست برای اجرای حکم اعدام قبل از اجرای حکم اعدام میبرن اونجا، بچه‌ها رو هی اونجا و بین بندهای خودشون دارن جابجا میکنن. تا هیچ فرقی با اعدام کردن نداره، یعنی انقدر فشار و ترس و استرس رو به این بچه ها وارد میکنه که هیچ تفاوتی با اعدام نداره. الان توی همین هفته چهارشنبه 5 تا از بچه های قصاصی، بچه های عادی به اصطلاح زندانی ها، اینجا حکمشون اجرا شد. یعنی حتی روند اجرای احکام بچه های عادی هم اینجا سرعت گرفته.
در بیرون زندان ها خانواده ها همچنان منتظر شنیدن خبری از عزیزانشان هستند. این حضور برخی از سینماگران روبروی زندان اوین روز یک شنبه، رخشان بنی اعتماد، پیمان معادی، آزاده صمدی، سحر دولتشاهی و چند بازیگر سرشناس دیگر برای پیگیری بازداشت ترانه علیدوستی جلوی زندان اوین جمع شدند. خانم علیدوستی که پیشتر با انتشار عکس بی‌حجاب خود با معترضان همراهی کرده بود، روز شنبه 26 آذر در منزلش بازداشت شد. همزمان با سرکوب معترضان در ایران، صدها نفر از چهره‌ها و فعالان فرهنگی، ادبی و روشنفکری داخل و خارج کشور در بیانیه‌ای اعدام معترضان را قتل سازمان یافته حکومتی خواندند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به گذشت بیش از 3 ماه از آغاز اعتراضات سراسری و اعدام 2 نفر از معترضان گفتند حاکمیتی که فقدان مشروعیت خود را با توسل به تهدید و ارعاب و اعدام لاپوشانی می کند خیلی زود نظارگر فرو ریختن پایه‌های قدرت خیش خواهد بود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
واکنش هنرمندان به فضای سرکوب در ایران ادامه دارد، گرچه با فشارهای امنیتی جدی روبرو هستند. از تذکر و تهدید تا بازداشت و ممنوع الخروجی و ممنوع المعامله شدند. در آخرین مورد با بازداشت ترانه علیدوستی، گروهی از هنرمندان سینما مقابل زندان اوین تجمع کردند تا پیگیر بازداشت او باشند. حسین قاضیان همراه ماست، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، هنرمندان تقریبا از همان ابتدای اعتراضات همراه بودند، حجاب برداشتند و در شبکه‌های اجتماعی از زن، زندگی و آزادی گفتند. حالا تعدادشون بیشتر شده و انتقاد اونها هم اوریانتر، البته که هزینه هم براش می‌پردازند. این همراهی بیش از پیش چه بازتابی در درون جامعه خواهد داشت؟
میدونید این بازتاب اینجور اتفاقات، اینجور مخالفت های بازتاب فوری نیست، یعنی نباید انتظار داشت که بلافاصله یه اتفاق عجیب و غریبی رخ بده، ولی حاصل اون یا بازتاب اون حاصلش انباشتی و دراز مدت. درست مثل اینه که یه آبی میره زیر پوست جامعه، جمع میشه، متورم میشه، آماس میکنه و یه روزی میترکه. منتها اون موقعی که داشته این اتفاق میافتاده و در جریان بوده، شاید خیلی متوجه نمیشدن. درست مثل یه بیماری همگیری که آروم آروم یه جامعه رو در بر میگیره، اینم در جهت مقابل به همین شیوه عمل میکنه، یعنی پخش میشه، نشر میشه، بزرگتر میشه در طول زمان و یه روزی منفجر میشه، شکل کاملا بیرونی و آشکار میگیره، در حالی که در اون موقعی که داشت اتفاق میافتاد به دلیل اون آرامی و تداوم و کندی ماجرا ممکن بود احساس نشه. اینم هم همینطوره، چون هنرمندا به هر حال عده‌ای هستن که در میان مردم به طور معمول عده زیادی هواخواه و خواهان دارن. اینها هم با این اتفاقات، با این مخالفت ها همراه میشن، معمولا همجریان میشن و یه حجم بزرگتری از مخالفت ها رو درست میکنن. اونم هنرمندانی که به هر حال تا مدت پیش با کل این نظام داشتن کار میکردن، در ساختار این نظام تولید و نشر فعالیت هاشون رو داشتن، ولی به جایی میرسن که میبینن غیر قابل تحمل شد و این احساس غیر قابل تحمل شدن زندگی با این نظام سیاسی به دیگران، من جمله به هوادارانشون هم کم کم نشر و گسترش پیدا میکنیم که مبنای اون انفجاری که من ازش صحبت کردم.
آقای قاضیان، اشاره کردین که بسیاری از این هنرمندان چه در حال حاضر همکاری دارن میکنن، به هر حال کار میکنن در سینما و تلویزیون، و چه اونهایی که دیگه کار هم نمیکنن. چرا حکومت این همه فشار میذاره بر روی افراد شناخته شده؟ چه هدفی رو دنبال میکنه؟ اینها فقط هم برای سینما نیستند، هنرمندهای مختلف در جای مختلف، حتی ورزشکاران. هدف از این همه فشار بر روی گروههای شناخته شده جامعه چیه؟
در یک کلمه، خرید اعتبار. نظام سیاسی نیازمند اعتبار، نیازمند اینه که از جانب مردم به اصطلاح درستی شناخته بشه، معتبر قلمداد بشه، یا باید خودش این اعتبار رو کسب کنه، مثلا از طریق بهبود عملیاتی که انجام میده، کسب رضایتش. دلایل دیگری برای اینکه مردم فکر کنن که این حکومت شایسته است برای حکومت کردن، برای اینکه نمایندگی کنه مردم رو برای خواسته های عمومیشون، برای اجرای امور عمومیشون. اما اگر حکومتی فاقد این مشخصات باشه، یعنی به هر دلیل نتونسته باشه نشون بده که میتونه خواسته های شهروندان رو برآورده کنه، اونا رو براشون یه زندگی درست و مناسبی تهیه بکنه، و در نهایت نتونسته رضایت شهروندان رو کسب کنه، وقتی یا باید جاشو به یه حکومت دیگه بده، یه دولت دیگه بده، یا اونا رو سرکوب کنه، یا تلاش کنه که منابع دیگری برای معتبر بودن خودش تهیه کنه. یکی از دلایلی که اینجور حکومت‌ها به ورزش، به هنر، به چیزهای از این دست چنگ میندازن اینه که از اعتبار هنرمندان، ورزشکاران و به طور کلی از اعتبار آدم‌های مشهور و شناخته شده‌ای که به صورت شخصی یا حرفه‌ای اعتباری در جامعه دارن استفاده کنه، اون اعتبار رو به خودش منسوب کنه و بنابراین اون کسانی که اعتبار اون آدم‌ها رو خریدند و قبول دارند رو حامی و پیرو و همراه خودش بکنه. این مکانیزمی است که از این طریق اونها سعی میکنن که اعتبار بخرن و راهی پیدا بکنن برای بقا و دوام خود.
اشاره کردیم به مکانیزم جذب اعتبار از طریق در حقیقت آویزان شدن به افراد شناخته شده در جامعه. این مخالفت‌ها و کنارگیری همین افراد شناخته شده که حکومت بهشون نیاز داره برای جذب اعتبار، چه تأثیری بر روی حکومت داره؟ حکومت که گوشش به هیچ صدایی بدهکار نیست.
فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت، هم که گفتم، روی حکومت هم حتی تأثیر بذاره، چون حکومت تلاش کرده که اینا رو با خودش همراه کنه و وقتی متوجه بشه که نمیتونه همراه کنه، چند تا راه داره. یکی سرکوب. میبینید که زندانیشون میکنه، محدودشون میکنه، از کار بیکارشون میکنه، اونها رو میرونه به اینکه از این کشور بیرون برن. نه فقط در مورد هنرمندان، در مورد بقیه هم این ماجرا صادق. وقتی گفتن کسایی که نمیتونن توی این مملکت زندگی کنن، بهتر جمع کنن برن، در واقع مقصودشون این بوده، یا میمونن و اینجا منقاد و مطیع میشن و صداشون در نمیاد، یا اگر نمیتونن بپذیرن باید جمع کنن برن. این فقط همونطور که گفتم مربوط به هنرمندان نیست، در روی هنرمندان هم حکومت همین روش رو در پیش گرفت، چون از اونها نمیتونه سود آنی ببره، از اونهایی که معتبرند و حاضر به همکاری نیستن یا مخالفت میکنن، اونها رو سرکوب میکنه، در غیر این صورت اونها رو وادار میکنه که کنارگیری کنن از کار و فعالیتشون، و در نهایت شاید هم اونها رو از جامعه اخراج میکنه از طریق مهاجرت های اجباری که در این سالها مشاهدش بود.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس، مقیم آمریکا. علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی ایران از احتمال افزایش سود سپرده‌های بانکی خبر داده است. آقای صالح آبادی دلیل اصلی افزایش نرخ برابری ارز را ناآرامی‌های اخیر عنوان کرده. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند اعتراضات پایان یافته و خطر آن برطرف شده، اما آمار نشان می‌دهد اقتصاد ایران به شدت ناآرام است و خطر جدی این ارز را تهدید می‌کند. از کارزار خروج پول از بانک تا افزایش نرخ برابری ارز، تورم و حتی خروج سرمایه از کشور، همه تهدیدهای اقتصادی ایران هستند. شهرسیا می‌گزارش می‌دهد.
این نمونه از ویدیو و عکسایی است که برای حمایت از کارزار خروج پول از بانک‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. کارزاری که از مردم می‌خواهد پولشان را از بانک‌ها خارج کنند و برای خرید از کارت بانکی استفاده نکنند و حتی ارز و طلا بخرند تا باعث ورشکستگی بانک‌ها شوند. کارزاری که در حال گسترش است و گزارش‌هایی از عدم پرداخت پول نقد توسط بعضی از بانک‌ها منتشر شده. حالا رئیس بانک مرکزی میگوید در صورت تایید شورای پول و اعتبار سود سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد. البته دلیل آن مبارزه با تورم و افزایش نقدینگی عنوان شده. آقای صالح آبادی میگوید بلا شک در ماه‌های آینده روند تورم آرام و کاهشی خواهد بود.
یه تورم انباشته ای بود که از سالیان گذشته وجود داشت. این تورم انباشته به یک بار آزاد شد. قیمت ها در واقع یک بار تغییر پیدا کرد. بنابراین الان شما مثلا قیمت مرغ رو نگاه میکنید، میبینید حتی در روزهای اخیر قیمت مرغ کاهش پیدا کرد که از مردم خواسته شد بیان مرغ بخرن که تولید کننده براش به صرف تولید بکنه. حتی قیمت مرغ الان از قیمت مصوبی که وجود داره پایین تره.
کارشناسان اما میگویند کاهش قیمت مرغ به علت کاهش قدرت خرید مردم است که کاهش تقاضا در بازار باعث کاهش حدود 20% قیمت مرغ شده است. آقای صالح آبادی البته گفته اعتراض‌های سراسری هم از عوامل افزایش قیمت ارز بوده.
در گفتگوی دو شب قبل هم من در صدا و سیما عرض کردم که ناآرامی‌های اخیر با تحریک عواملی مثل انگیزه خروج سرمایه در افزایش قیمت ارز مؤثر بوده، اما برخی از دوستان اینطور منعکس کردن که گویا من گفتم تنها دلیل افزایش ارز اینها بوده. نه، باز هم تأکید میکنم که همه بازارها در واقع از جمله بازار ارز و بورس متأثر از عوامل مختلفی است و نمیتوان عوامل در واقع اثر موضوعات مختلف رو نادیده گرفت.
این توییت عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی است که نوشته گفتن شوک دلار به دلیل ناآرامی ها بوده است، چون که در دنیای موازی تحریم ها خونسا و روزی 2,300,000 بشکه نفت صادر و ارزان در دسترس است. کسری بودجه تامین شده، چاپ پول 35% رشد نمی کند، جرایی اقتصادی هم موفق و تورم نزولی است. آقای همتی مطلبش را با هشتگ دستاوردسازی تمام کرده، هشتگی که چندان دور از واقعیت نیست. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری هم میگوید صادرات نفت ادامه دارد.
فکر میکرد با تحریم ها صادرات و تجارت در کشور دچار وقفه شود، دچار وقفه نشد، نه صادرات نفتی نه صادرات غیر نفتی.
این هم تابلوی بازار بورس است که ثبت شده و گزارش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار میگوید شاخص کل بورس 30,000 واحد افزایش داشته و به بالای 1,000,000 واحد رسیده. اتفاق عجیبی که ناگهان در میان سقوط قیمت‌های بورس رخ داده است. شاید نوعی دستاوردسازی برای جلب نقدینگی. اگرچه بازار ارز در ایران متلاطم است و نرخ صعودی دارد، دولت قیمت دلار را 4200 تومان اعلام کرده، ارزی که تقریبا وجود خارجی ندارد. وبسایت نود اقتصادی هم گزارشی در مورد خروج سرمایه از کشور در دورهای مختلف اعتراضات منتشر کرده. طبق این گزارش می توان پیش بینی کرد که سرکوب اعتراضها و ادامه تهدید و بازداشت و اعدام معترضان با خروج وسیع سرمایه همراه باشد. با رویکرد اخیر چین و همصدایی با کشورهای حوزه خلیج فارس، نمیتوان انتظار سرمایه گذاری خارجی از طرف شرکت‌های چینی که بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در ایران بودند داشت. هرچند بعضی دولت قبلی را هم مسئول این اتفاق می‌دانند.
در دولت جناب آقای روحانی، دولت 11 و 12، چون همه نگاه دولت به آمریکا و انگلیس و فرانسه و برجام و همه سرنوشت کشور رو گره زده بودن. اونا هم دست فرمون داده بودن آقا با چین و هند و روسیه و شرق کار نکنید و اینا. در اون شرایط وزیر نفت ما با لگد زد تو سینه چینی ها، چینی ها رو انداخت بیرون از فاز میدان یادآوران، از میدان، از فاز 11، از پروژه های دیگه بیرونشون کرد. نه تنها اونها را، هندی ها را هم اینطور.
آنچه که در جامعه از همکنون صعود کرده اعتماد عموم مردم است، موضوعی که به خودی خود در طول زمان میتواند موجب سقوط هر دولت و حکومتی شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
چندی پیش روزنامه اقتصادی سمت از خروج بی‌سر و صدای پول از بانک ها خبر داد. پس از آن کارزار ابتکاری مردم برای خروج پول از بانک ها آغاز شد، تا جایی که روزنامه فرهیختگان چاپ تهران در گزارشی نوشت در روزهای اخیر عموم افراد موقع مراجعه به بانک ها یا آبر بانک ها برای برداشت پول نقد به در بسته می‌خورند. همین موضوع رو با حسن منصور به گفتگو می‌ذاریم، اقتصاددان مقیم بریتانیا. آقای منصور، کارزاری رو افتاده برای خروج پول‌ها از بانک‌ها و استفاده نکردن از کارت‌های بانکی. خروج پول چه پیامدی برای نظام بانکی جمهوری اسلامی به همراه داره؟
با عرض درود، ببینید در نظام پولی مدرن در برابر اون مقدار نقدینگی که میچرخه در اقتصاد ایران، حدود 1/8 اون به صورت اسکناس و سکه وجود داره. اگه قرار باشه که مردم از کارت استفاده نکنن، از چک کارت استفاده نکنند و از سفته و برات استفاده نکنند، فقط از اسکناس و سکه استفاده کنند، باید حجم پول موجود 8 برابر بشود و چون چنین چیزی امکان نداره، عملا بانک ها فرو میخوابند. اگه قرار باشه که مردم صرفا از اسکناس استفاده کنند، تمام کسب و کار بانک ها تخته میشه. البته این امکان نداره که تمامی عرض کنم مردم همه دارایی خودشون رو به صورت پول به دست بیارن. ناگزیر بخشی در بانک ها خواهد بود، ولی همین که کاهشی در این جریان از کنم اسکناس و سکیه که عمدتا اسکناس انجام بگیره، بانک ها رو دوچار اختلال جدی میکنه. این به ماهیت پول مدرن برمیگرده که این چنینه، بانک مرکزی پول پایه رو پدید میاره و بانک های تجاری پول اعتباری رو پدید میارن. پول اعتباری شکل اسکناس نداره، به این ترتیب حجم دارایی مردم در حساب‌های بانکی اینا نمیتواند تبدیل بشود به اسکناس. و اگه مردم چنین تقاضایی بکنن که حق قانونیشون هست، بانک‌ها در واقع باید زانو بزنن.
آیه منصور، در مقابل این خروج پول، رئیس کل بانک مرکزی گفته افزایش نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار فرستاده شده. این افزایش سود احتمالی، البته هنوز به تصویب نرسیده، در این شرایط با اقتصاد چه خواهد کرد؟
ببینید، یکی از دلایل خروج پول از بانک ها، یا اون که خودشون بگن کوچ پول، این است که در واقع نرخ سودی که پرداخت می شود بسیار بسیار کمتر، در حدود نصف و احیانا کمتر از نصف مقدار تورمه. یعنی شخصی که پولش در بانک نگه می داره مثلا 18% یا حتی در مواردی برای حساب‌های طولانی مدت 22% بهره می گیره، پولش به اندازه 40-50% آب میره تیگه یک سال. در نتیجه هر پسنداز کنندهی ضرر و زیان میکنه و بخشی از ثروتش میسوزه. من از این سوال ها مدام از خواننده های ایرانی از خانم سامانم اینو دریافت میکنم که مثلا من 2 میلیارد تومان پول دارم بر بانک چیکار بکنم؟ توجه میکنید این آب میره خواه و نخواه. با تورم 40-50% در پایان سال اون پول نصف شده. حتی اگر بتواند 20% بهره بگیره، باز بخش بزرگ از ثروتش از بین رفته. این مشکله. از این نظر عوامل دیگری وجود داره، مثلا مسئله ناامنی امروز سبب میشه که مردم نگران نقد شدن پولشون باشن، در نتیجه حساب‌های دراز مدت رو خالی کنند، به حساب‌های کوتاه مدت خودشون، در نتیجه کوچ پول یکی اینه. ولی گزارش‌های دیگری که داریم این است که این پولی که از بانک‌ها به حساب‌ها تخلیه می‌شود، این
به بازارهای موازی برای سرمایه گذاری نمیره، برای اینکه مثلا بورس دچار بحران بسیار بزرگه. خروج پول از بانک تقریبا 2.5 برابر شده است در چند ماه گذشته. به این ترتیب پول به بورس نمیره، احیانا به خرید طلا نمیره و به زمین، به مستغلات و زمین نمیره. بیشتر این پولا که میان بیرون راهی خارج میشن و به این اضافه کنید که مقدار زیادی ارز از کشور خارج میشه و حساب‌های ارزی بانک مرکزی از خروج مدام ارز از کشور حکایت میکنه.
آقای منصور، اشاره کردیم به عوامل کوچ پول در ایران که به هر حال مردم به هر دلیلی الان ترجیح میدن. اولین دلیلش هم همین که به هر حال نصف میشه به خاطر تورم ارزش پولشون، ترجیح میدن که پول از بانک ها بکشن بیرون و در حقیقت نگه دارن. فکر میکنید که بازار عام در چنین شرایطی در ایران کجاست؟ اگر بخوان تبدیل نکنن به دلار، به هر حال خیلی نمیتونن دلار رو از کشور خارج کنن، اصلا نمیدونن به کجا ببرن. اگر که بازار امنی وجود داره که بخوان پولشون رو در ایران نگه دارن ولی ارزشش هم نصف نشه.
ببینید، این یک پرسش های مکرر و در این حال دشواره که مردم تردید میکنن که من پولم از بانک آوردم بیرون کجا بگذارم. سوال این است که آیا ارز بخرم، آیا طلا بخرم، زمین بخرم، چیکار بکنم؟ تمامی این بازارها ریسک های خودشون دارن. در نتیجه واقعا نمیشود توصیه کرد که از بانک پولتون رو دروردید. البته نگهداری پول در بیرون بانک خطرات امنیتی دیگری داره، ولی به هر صورت برای مصارف جاری مقادر کوچک رو احیانا میتونن خونه نگه دارن و پول رو از اسکناس خرج بکنن به جای کارت دادن، برای اینکه اون کارت دادن در شرایط کنونی خطر امنیتی داره. یعنی وقتی شما به تاکسی از طریق اون کارت پول میپردازید، عملا دستگاه امنیتی میداند که شما کی هستید، از کجا سوار تاکسی شدید، چه مدت بعد کجا پیاده شدید. این مسئله امنیتی است. برای بیشتر عرض کنم این پول کشیدن، پول از بانک کشیدن ها به این است که به این خاطر است که این نوع هزینه ها رو با کارت انجام ندن. ولی به هر صورت نمیشود توصیه کرد که در کدوم بازار سرمایه گذاری کنید. برای سرمایه گذاری اصولا باید اون بازار رو بشناسید، در نتیجه با اهل خبره محل باید مشورت کنید. ولی اونی که میشود گفت این است که نگه داشتن پول در شرایط تورمی در بانک ها به زیان پس انداز کننده است و بخش بسیار بزرگ از پول رو ذوب میکنه، از بین میبره.
البته که در خانه هم نگه داشته بشه از دو طریق میشه، هم از نظر امنیتی که به هر حال امن نیست و همین که باز هم شامل تورم میشه و ارزشش رو از دست خواهد داد، به هر حال باید تبدیل بشه. اما در کدام بازار آقای منصور، به هر حال چیز سوال سختی است. حسن منصور همراه ما بود، اقتصاددان مقیم بریتانیا. ایرانی های فرانسه در سردترین روز پاییز امسال راهی حوالی محل اسکان روح الله خمینی در نوفلوشاتو شدند. این بار نه به هدف دیدار و پشتیبانی از رهبر یک انقلاب، بلکه برای اعتراض به حکومتی که او بنیان گذارد. برای پشتیبانی از زن، زندگی، آزادی و به دادخواهی از معترضان و زندانیان در ایران، نوفلوشاتوی فرانسه که پیش از انقلاب از روح الله خمینی پذیرایی کرد تا سرانجام راهی ایران شود، در حوالی شب یلدای امسال میهمانی دیگری داشت. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
27 آذر ماه، شماره 23 قوت دو شفغز، نوفلوشاتوی فرانسه. روح الله خمینی 44 سال پیش همینجا میزیست و بسیاری از سیاستمداران به دیدارش میامدن تا سرنوشت یک انقلاب و یک ملت به او سپرده شود. بخشی دیگر از مردم اما امروز به کاری دیگر اینجا خواهند آمد. پیش از رسیدنشان پلیس فرانسه از نصب پرچم و پلاکارد روی دیوار این خانه ممانعت کرد. خانمی فرانسوی اما در سرمای 5 درجه زیر صفر قهوه و بیسکویت برای ایرانی ها آورده است.
ما اینجا اومدیم تا از شما پشتیبانی کنیم. فکر کردم که یه فنجون قهوه داغ بهتون خیلی میچسبه. برای موفقیت شما و همینطور زنها در ایران و همه دنیا دعا میکنیم.
دقایقی بعد جمعیت خروشان سر میرسد.
Ma force, ma souffle, ma silence. Ma force, ma souffle, ma silence. مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی.
آزادی و امید، من رهنورد عشقم و آزادی و امید، دستار بند و قاری قرآن میاور.
Un discours pour l'abolition de la peine de mort le 15 septembre 1848 à l'Assemblée constituante. Je regrette que cette question
متاسفیم که 43 سال پیش در چنین جایی فردی آمد و خود را رهبر خودخوانده کشور ایران مطرح کرد، کشوری که درود می‌فرستیم به تمامی خانواده این کشور، خانواده‌ای به گسترای جیتی.
نو علا ریپبلیک اسلامیک تروریست آن ایران.
نو علا ریپبلیک اسلامیک تروریست آن ایران.
نو علا ریپبلیک اسلامیک تروریست آن ایران.
ما امروز در حومه پاریس در نوفل شتو جمع شده ایم تا حمایت خودمون رو نسبت به انقلاب ایران ابراز بکنیم و بگوییم که در این نقطه فرد ملعون، فرد جلادی بود که به نام خمینی بود در اینجا و او بود که سرآغاز این بدبختی کنونی ایران هست و بنابراین او و همچنین خامنه‌ای جلادان ملت ما هستند و به این خاطر ما پیوسته پیوسته از مردم ایران برای رسیدن به آزادی، برای دموکراسی و برای حقوق بشر در پشتیبانی با اونها خواهیم بود تا زمانی که این انقلاب سرانجام برسه، یعنی برای همیشه جمهوری اسلامی نابود شود. زن، زندگی، آزادی.
حکومت اسلامی یادگار روح الله خمینی چند دهه بعد مقابل اقامتگاهش در فرانسه با چنین شعارها و سرودی پاسخ داده شد. شهاب غفور، پاریس.
مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند ایران ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را تا سطح بی‌سابقه افزایش داده است. این در حالی است که بر اساس اعلام مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته، بازرسان فنی این نهاد بین‌المللی به ایران سفر کردند تا برای حل بن‌بست در مورد کشف آثار مواد رادیواکتیو در سایت‌های اعلام نشده از سوی جمهوری اسلامی تلاش کنند. کامیز غفوری همراه ماست، دادگر امور بین الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، همزمانی این دو خبر از نگاه شما چه معنایی داره؟ از یک سو مقام‌های آژانس به ایران سفر می‌کنن، از سوی دیگه جمهوری اسلامی ظرفیت غنی‌سازی رو افزایش داده.
این نوعی بازی جمهوری اسلامیه، چون این دوتا مسئله های جدان. در واقع بازرسان آژانس رفتن به ایران به خاطر اینکه مسائل پادمانی رو دنبال کنن، یعنی مسئله کشف ذرات اورانیوم در سایت های اعلام نشده یا مکان های اعلام نشده رو، این به مسئله قامز بین جمهوری اسلامی و آژانس تبدیل شده بود. قبل از اینکه اعتراضات جاری شروع بشن یکی از نقاط تمرکز آژانس بود. اینها رفتن که ببینن آیا بالاخره جمهوری اسلامی جوابی به اینها خواهد داد یا اینکه میخواد دوباره بازی دیپلماتیک رو انجام بده، به خاطر اینکه همیشه قبل از جلسات شورای حکام قبلا اینطور میشد که مدیر کل آژانس رو میومدن دعوت میکردن اونجا، یک سری وعده ها بهش میدادن، میگفتن دوربین بیشتری رو دسترسی بهت میدیم یا مسائلی مانند این تا جلوی قطعنامه ها رو بگیرن. این دفعه هم آمدن و بازرسان آژانس رو راه دادن، معلوم نیست تا چه حدی بهشون دسترسی میدن، آیا این اقدام نمایشی است یا واقعا سوالات فنی آژانس رو میدن. مسئله افزایش سطح غنی‌سازی برمیگرده به محدودیت‌های برجامی، یعنی اینکه ذیل برجام جمهوری اسلامی یک سری محدودیت‌هایی داشت در بکارگیری سانتریفیوژها، میتونه سانتریفیوژ نسل اول رو تا میزان محدودی استفاده بکنه، از به کار بردن صنعتی سانتریفیوژهای نسل‌های پیشرفته مثل نسل ششم ممنوعیت داشت، فقط میتونست تحقیق و توسعه در موردشون انجام بده. این محدودیت‌هایی بود که بعضیشون اصلا 8 سال بعد اتوماتیک برداشته می‌شدن و بعضی از محدودیت‌ها در سال‌های بعدی. جمهوری اسلامی آمد و برخلاف اون تعهدات برجامی، یعنی بعد از اون روند نقض تعهداتی که شروع کرده بود در پی خارج شدن آمریکا از برجام، اومد و سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری رو نصب کرد. آخرین تعدادی رو که اعلام کرد تابستان بود، اومد گفت که باز هم تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته رو میاد و به کار میگیره. به کارگیری اون سانتریفیوژها ظرفیت غنی‌سازی جمهوری اسلامی رو بسیار بالا برده. هنوز درصد غنی‌سازی بالاتر از 60% نرفته، ولی بر میزان ماده اورانیوم غنی شده که میتونه تولید بکنه بسیار افزایش داده. این به نظر میاد که همزمانی عنوانشون برای افزایش فشار سیاسی روی آژانس تا شاید بتونن مسائل پادمانی رو به نوعی حل و فصل بکنن.
اشاره کردید به محدودیت‌های برجامی آقای غفوری، در مورد این هم قطعاً با هم یک صحبتی خواهیم کرد، اما به نظر شما اهمیت این سفر نمایندگان آژانس به ایران در زمان حاضر چقدر مهمه؟
ببینید، پیشتر در چندین مورد جمهوری اسلامی سعی کرده بود که بیاد و به نوعی بازی موشه گربه بکنه با آژانس. گاهی وقتا دسترسی میاد به سایت ها، گاهی وقتا میاد اصلا بازرسان آژانس رو اخراج میکرد از ایران، سطح دسترسیشون رو کاهش میداد. چون این بازی های پیشتر کرده بر مبنای فشارهای سیاسی که بهش میومده و بر مبنای واکنش هایی که میخواسته انجام بده. الان در شرایط کنونی با توجه به اینکه فشار بین المللی بر روش به خاطر سرکوب مردم خودش بالاست، لاجرم یک سری امتیازهای تمایل داره که در حوزه های دیگر بده. یک سری از این حوزه ها حوزه های هسته ای هست. یکی دو بار تا الان وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای امیر عبداللهیان اصلا اومده بود گفته بود آمریکایی‌ها همینطور دارن به ما پیغام میدن که برگردیم به برجام، بعد آمریکایی‌ها گفتن نه ما اصلا همچین پیغامی ندادیم. تا الان چند بار آقای امیر عبداللهیان اصلا اومده و اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی رو آزاد کرده، ولی میبینیم که در عمل هیچ وقت این اموال آزاد نشدن. بنابراین این مانورها میتونه مانورهای سیاسی باشه، هم برای دلگرمی دادن و روحیه دادن به داخلی ها، یعنی برای حامیان داخلی جمهوری اسلامی، هم برای اینکه یه سری سیگنال هایی رو به خارج بفرسته که ما آماده این بر سر مسائلی که برای شما مهمه معامله بکنیم. یکی از مسائلی که برای جامعه بین الملل مهمه طبیعتا مسئله امنیت است. امنیت هم در رابطه با ایران با دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای یا توان ساخت بمب هسته‌ای به خطر میفته. اینا دارن تلاش میکنن تا به نوعی به جامعه بین الملل بگن اگه شما روتون رو اون بر بکنید، فشار حقوق بشریتون رو که بر ما بسیار بسیار افزودید این رو کاهش بدید، ما آماده ایم که یک سری امتیازها بدیم. حالا اینکه چقدر این استراتژی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی موفق باشه یا نه، من فکر میکنم در شرایط کنونی تمایل جامعه بین الملل نداره که بخواد امتیازهای علنی دست کم به جمهوری اسلامی بده و نشون هم نمیده که میخواد به دنبال احیای برجام یا ادامه مذاکرات هسته‌ای باشه. آنچنان
آقای غفوری اشاره کردین که این اخبار دو تا هدف رو پیگیری میکنن، یکی مانور سیاسی داخلی، یکی فشار سیاسی بر جامعه جهانی مخصوصا برای مذاکرات و یا برداشتن تحریم های حقوق بشری مخصوصا در این چند ماه گذشته. مقامات آمریکا بعد از آغاز اعتراضات در ایران بارها اعلام کردن که به دنبال گفتگو نیستن و روی اعتراضات کاملا تمرکز دارن. آیا با این حجم از غنی‌سازی اصولا راهی برای بازگشت به برجام و گفتگوهای برجامی باقی مونده؟
به صورت تئوریک بله، به خاطر اینکه خب اگر شرایط غیر از اینی بود که الان هست، یعنی شرایط داخلی ایران، اعتراض مردم، افکار عمومی دنیا متمرکز نبود بر جنایات حکومت علیه مردم خودش، اون وقت حکومت میتونست با تهدیدهای اینچنینی که من مواد شکاف پذیرم داره هر لحظه بیشتر میشه، فشار می آورد روی جامعه جهانی که بیان و امتیازهایی بهش بدن، در ازاش او بیاد و از توانایی‌های خودش، از بخشی از توانایی‌های خودش چشم بپوشه. اتفاقی که قبلا هم افتاده بود، در همون سال 2015 منجر به برجام شد. شرایط کنونی اما جور دیگه‌ای رو تحمیل میکنه به مقام‌های جمهوری اسلامی. از یک سو مقام‌های جمهوری اسلامی نیاز دارن به پول، اوضاع اقتصادی مملکت واقعا خرابه، نمیتونن مملکت رو اداره بکنن و برای دستیابی به این پول نیاز دارن تحریم‌ها برداشته بشه. از طرف دیگه اوضاع فرق کرده، به خاطر اینکه جامعه جهانی، سیاستمدارش، هر کدوم که بیان کنار مقام‌های جمهوری اسلامی عکس بگیرن با ملامت بین‌المللی بسیار سنگینی مواجه خواهند شد، یعنی هزینه سیاسیش براشون بالاست. برای همه من فکر می‌کنم تا زمانی که این سرکوب در ایران به این شکل وجود داره، این بلند شدن مردم وجود داره، برای جامعه جهانی بسیار سخته که برگرده و مسئله مثل برجام رو احیا بکنه، بر سرش مذاکره کنه، احیا بکنه و دوباره بیاد مثلا مثل سال 2015 بیستن کنار همدیگه رهبرای دنیا و بخندن و عکس بگیرن، وزرای خارجه مثلا کنار آقای امیر عبداللهیان بیان عکس بگیرن. برای همه من فکر می‌کنم دست کم در کوتاه مدت چنین دورنمایی وجود نداره.
کامیز قفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. محمد نورصالحی رئیس شورای شهر اصفهان گفته استفاده از سوخت مازوت آلودگی هوای اصفهان را تشدید کرده و نمی‌دانیم چه کسی باید مسائل قانونی را پیگیری کند. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم در نامه به استاندار اصفهان گفته از متولیان ملی و استانی مصرف سوخت مازوت به دلیل کوتاهی‌های مدیریتی و کمکاری‌های ماه‌های گذشته برای کاهش آلودگی هوا به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده است. سامی خسروی فرد همراه ماست، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا. آقای خسروی فرد، هر سال با آغاز فصل سرد بحث آلودگی هوا و وارونگی هوا مطرح میشه، این بار اما به وضوح اعلام شده سوخت مازوت دلیل این آلودگی هاست. البته فعلا در اصفهان این خبر درس کرده و تهران سوخت مازوت رو رد کرده. از شما بیشتر بشنویم.
بله، خب طبیعیه که ردم بکنم. ببینید، بر اساس قوانین مقررات موجود استفاده از مازوت در که گاهی نفت کورم بهش میگن، در عرض کنم که کارخانه ها و صنایع و حتی نیروگاه ها ممنوعه، نزدیک به شهرهای بزرگ به خصوص شهرهای مثل تهران و اصفهان که شهرهای ابر شهرهای در واقع دست به گریبان آلودگی به هوا شناخته میشن. اما خب به دلیل شرایط موجود، به دلیل وضعیت بد اقتصادی و دلیل اینکه مازوت ارزون ترین سوخت موجوده و خب مشتری هم نداره، تحریم ها هم خب مؤثر بوده در فروش مواد نفتی و سایر مواد مشتق از نفت، اینه که چاره ای ندارن جز این که مازوت رو خودشون استفاده کنن در داخل و طبیعتاً سلامتی مردم و نابودی منابع طبیعی البته هیچ وقت اهمیتی نداشته. این که بخوان این شرایط رو پشت سر بگذارن، زمستان ها رو به خصوص و وقتی که گاز در مضیقه هم هست، رو میارن به مازوت. ما در زمستان ها همونجوری که اشاره کردید، به دلیل وضعیت وارونگی دما در شهرهای مثل تهران به خصوص، این وضعیت آلودگی هوای میشه گفت تقریبا تکراری رو داریم. در تابستان ها هم آلودگی هوایی داریم که آلودگی هوایی ناشی از ریزگرد هاست، یعنی در شهرها به خصوص در پایتخت و شهر، حالا سایر شهرها البته و یا هفت شهر درگیر با آلودگی هوا، ما میبینیم که همیشه مردم در اثر، یعنی مواجه هستن با آلودگی هوایی که جانشون رو به خطر میندازه. در اخبار داشتیم که 20,000 نفر حداقل در سال در سر آلودگی هوا جانشون از دست میره و البته میدونید اخبار زد و نقیز. یک مسئول دیگری چند ماه پیش اعلام کرد که این رقم بیش از 40,000 نفره و این سردرگمی، این سوء مدیریت که دیگه اسمش نمیشه گذاشت، میشه گذاشت فساد در مدیریت، باعث شده که ما با شرایط امروزی مواجه باشیم و روز به روز هم وضعیت متاسفانه بدتر میشه.
به فساد مدیریتی اشاره کردید آقای خسروی فرد و از آمار نگران کننده جانهایی که از دست میرن به خاطر آلودگی هوا 20 هزار تن و یا تا 40 هزار تن هم اشاره کردید. سال هاست بحث آلودگی هوا مطرحه، چرا تا حالا نتونستن راهکار مناسبی برای کنترل آلودگی هوا ارائه بدن و فقط سازمانهای مختلف بودجه میگیرن و هر دفعه هم به گردن همدیگه میدازن این آلودگی هوا رو، ولی هیچ راهکار مناسبی ارائه نشده؟
ببینید، آلودگی هوا از دهه 50 به خصوص شهر تهران رو تهدید میکرد. روزنامه های اون موقع رو ورق بزنید هست، ولی بعد از انقلاب مثلا میبینه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در 1374 تصویب شد، قانون هوای پاک در 1396 تصویب شد و این قوانین اگر درست اجرا میشد ما هیچ وقت به این وضعیت شاید نمیافتادیم. دلیل اصلی اصلا سوء مدیریت نیست. حکومت اسلامی در ایران اولویتش حفظ محیط زیست، حفظ جان مردم و مدیریت سالم نیست. اولویتش حفظ خودشه. اگر این رو ما متوجه بشیم، بعد جواب خیلی از سوالامون رو به راحتی میتونیم بدیم. شما نگاه کنید در کولومبیا، در پایتخت کولومبیا، در بوگاتا با آلودگی هوای وحشتناکی دست به گریبون بودن، هنوزم هستن، ولی یک برنامه دراز مدت دارن که این مسئله رو حل کنن. همچنین در مکزیکو سیتی در سال 1992 مکزیکو سیتی آلوده ترین شهر جهان شناخته شد، اما امروز برید ببینید اوضاع به چه شکله. وضعیتش از نظر جغرافیایی کم و بیش شبیه تهرانه و البته آلودگی های نفتی ناشی از در واقع فعالیت های نفتی در خلیج مکزیک رو هم باهاش دست به گریبون بوده، ولی مشکل رو حل کرده. لس آنجلس از 1943 دچار درگیری آلودگی هوا بود و به تدریج این آلودگی هوا رو حل کرد. حتی لس آنجلس تایمز چند سال بعد از این تاریخی که عرض کردم یک کارشناس آلودگی هوا استخدام کرد که مسائل مربوط به آلودگی هوا رو به مردم اطلاع بده، آنالیز بکنه و اثراتش رو به مردم بگه. رسانه‌ها یعنی اون موقع هم در حال جایی مثل آمریکا، مثل لس آنجلس به مسئله پرداختند، مسئله رو جدی گرفتن و حالا شما این رو مقایسه بکنید با شرایط امروز ما، رسانه‌هامون، با مدیریتمون، با نحوه مدیریت نحوه برخورد با مسئله که همه کی بود کی بود من نبودم شده، تقصیرها رو میندازن به گردن همدیگه همونجوری که شما اشاره کردین. و این وضعیت من با کمال تأسف باید بگم باز هم جان بسیاری از مردم رو خواهد گرفت و مسئله حل نمیشه تا زمانی که این مدیریت با این نحوه برخورد همچنان بر سر کار هست.
خسروی فرد، به نقش رسانه ها اشاره کردید و البته از این گفتین که نمونه های در کشورهای مختلف اشاره کردین که چقدر با آلودگی هوا درگیر بودن و چجوری تونستن مدیریت کنن. آیا این فقط به مدیریت این بستگی داره، یعنی به حکومت بستگی داره؟ چون اشاره شما مستقیم این بود که حکومت اسلامی اصلا براش اهمیت نداره محیط زیست، فقط خودش و حفظ نظام خودش براش اهمیت داره. آیا مردم این وسط یا حالا به عنوان NGO ها، سازمان های غیر دولتی، آیا نقش و وظیفه‌ای دارن یا خیر؟
حتما دارن، مردم هم باید همکاری کنن، ولی مردم در صورتی همکاری میکنن که اعتماد داشته باشن به اون حکومت. در بوگاتا مثلا یا در مکزیکو سیتی این جوامع در واقع مدنی یا NGO ها بسیار بهشون کمک شد، در آموزش اطلاع رسانی بسیار جدی گرفته شد، اتوبوس هایی در اختیار شرکت های اتوبوس رانی قرار گرفت. تمام اینها نشونه این است که حکومت یا اون دولت کارهایی را انجام داده و مردم هم همراه بود. مردم بارها نشون دادن در ارتباط با مسائل مربوط به محیط زیست همراهی کردن. ما در یک زمانی بیش از 700 NGO زیست محیطی در ایران داشتیم. معنیش اینه که توجه به مسائل مربوط به محیط زیست از طرف مردم بوده، ولی وقتی که تمام اعتراضات محیط زیستی رو از اواخر دهه 80 خاموش کردن به بهانه‌های مختلف، وقتی که محیط زیستی ها رو زندان میکنن، وقتی که اجازه هیچ گونه فعالیتی در حوزه محیط زیست داده نمیشه و سرپوش روی همه مسائل گذاشته میشه، اخبار دروغ در ارتباط با مسائل محیط زیست منتشر میشه، بنابراین نمیشه از مردم انتظار داشت که معجزه بکنن و همه کارا رو مردم انجام بدن. بله، مردم هم نقش موثری دارن، ولی در صورتی میتونن نقش موثرشون رو درست اجرا بکنن که اولا به حکومت اعتماد داشته باشن و دوما حکومت هم بخواد که نیروهای مردمی رو به صورت واقعی نه شعاری به کار بگیره.
سامی خسروی فرد با ما همراه بود، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا.
کنم. مرسی 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 از مرد بسی هولز ایت اپ ویل
حسن یزدانی.
آرژانتین با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل فرانسه قهرمان جام جهانی 2022 شد. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، بازی خیلی جذاب و پر افت و خیز بود. بیشتر برامون بگو از این مسابقه.
درود رویا. بسیاری بر این باورن که جذاب‌ترین فینال تاریخ جام جهانی بود. دست کم ادواری رو که ما به خاطر میاریم، هرگز فینال‌ها تا این اندازه نفسگیر، پرتب و تاب، به نحوی که هر لحظه ممکن بود که روند بازی به نفع یکی از دو تیم تغییر کنه. آرژانتین 2-0 پیش میفته و بعد فرانسه طی 97 ثانیه با هنرنمایی امباپه میاد نتیجه رو برابر میکنه، به وقت اضافی میکشه، باز مسی امباپه هر دو گل میزنن، به ضربات پنالتی میکشه و در نهایت آرژانتین در شرایطی قهرمان میشه که این جام در کارنامه افتخارات مسی جاش خالی بود. کوپا آمریکا رو بالای سر برده بود برای دومین فینال جام جهانی، بالاخره تونست این کار بزرگ و صورت بده، بپیونده به دیگو مارادونا، با این تفاوت که مارادونا در فینال جام جهانی موفق به گلزنی نشده بود. مسی همچنین اولین بازیکن تاریخ شد که در تمام مراحل جام جهانی دور گروهی، یک هشتم، یک چهارم، نیمه نهایی و فینال موفق به گلزنی میشه. در سمت مقابل امباپه هم بعد از جف هورس در فینال جام جهانی 1966 اولین بازیکنی بود که هتریک کرد. رقابت خارق‌العاده‌ای بود که در اون شاگردان لیونل اسکالونی در ضربات پنالتی تونستن آرژانتین رو به جامی برسونن که در امتداد رقابت‌ها به راستی استحقاقش رو داشت. البته فرانسه هم رقیب خارق‌العاده‌ای بود، اما در حضور امانوئل مکرون این تیم به نایب قهرمانی بسنده کرد.
مثل سوای فینال جام جهانی برای قاره‌های مختلف چطور گذشت، مخصوصا برای آسیا و ایران؟
خب اشاره کردی به ایران، اینو بگم که خب هادی چوپان در روز فینال جام جهانی به عنوان قهرمانی مستر اولمپیا در پرورش اندام دست پیدا کرده. به هر حال جای خالی افتخارات فوتبال رو سایر رشته‌ها به نحوی سعی می‌کنن پر کنن. علاوه بر اینکه ایران ناکام بود، حتی در جمع آسیایی‌ها بسیار پرحاشیه، درگیری سرمربی فعلی و قبلی، جنگ لفظی فدراسیون با سرمربی قبلی و شرایط بسیار اسفناک، اما آسیایی‌ها ژاپن که خارق‌العاده بود، عربستان تنها تیمی بود که قهرمان جام جهانی رو در این رقابت‌ها شکست داد. کره جنوبی به همین ترتیب تونست پرتغال رو از پیش رو برداره، استرالیا تونست دانمارک رو شکست بده، آفریقا هم به همین ترتیب مراکش به نیمه نهایی رسید، اروپا در فینال حاضر بود، آمریکای جنوبی هم که خب نیازی به گفتن نداره، آمریکای شمالی هم نمایندش ایران رو شکست داد رفت به مرحله بعدی. به هر حال جامی بود که با تمام حاشیه‌هاش و افت و خیزی که داشت، در نهایت یک فینال به یادماندنی رو برای تاریخ فوتبال به یادگار گذاشت.
و اما استانداری تهران پس از تایید و تکذیب مکرر سرانجام رأی به برگزاری شهرآورد تهران داده. رقابتی که فردا بدون تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار میشه، از این مسابقه برامون بگو.
بسیار اسفناک این بی‌برنامگی و کشمکش نهادهای مختلف از هواشناسی و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تا شورای تامین و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، هر کی یه چیزی میگه و در نهایت بعد از تایید و تکذیب مکرر لغو میشه، برگزار میشه، هوا آلوده است، نه خوبه، میشه بازی کرد اما تماشاچی‌ها حق ندارن بیان. خب این واقعا اهانت به مردم که این تیما مردمی هستن، سهام فروختن به همین مردم ولی حتی حق حضور در ورزشگاه رو هم ندارن و این بسیار اسفناکه که حاکمیت حتی از حضور جمعیت در ورزشگاه میترسه و هوادارا از بازیکنان همین توقع رو دارن که به نحوی اعتراض کنن، بازی نکنن، در زمین حاضر نشن. چرا باید مهمترین بازی فوتبال ایران بدون حضور تماشاچی، یعنی تبدیل بازیکنان به نمایش دهندگان در واقع نظام جمهوری اسلامی که به نحوی مردم رو سرگرم کنن، آگهیاشو صدا و سیما بفروشه، ولی مردم حتی نتونن به ورزشگاه بیان. رویا
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از آنمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
Thank you.